بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من یه 2-3 دقیقه درس دیروز رو تکرار بکنم که برسیم به اول بحث. دیروز اول یه مقدمه گفتیم، مقدمش این بود زمانی که ما یک محمولی را حمل بر یک موضوعی میکنیم، این موضوع و محمول باید از یک جهتی یکی باشند، میگن جهت اتحاد. این موضوع و محمول باید از یک جهتی یکی باشند. گفتیم که این اتحاد 3 صورت داره. یک، گاهی اتحاد خارجی هست یا بفرمایید مصداقی. پس این مثال میگید الانسان و زاهکن، اینجا اتحاد خارجی. اگر اتحاد خارجی بود قهرن تغایر چیه؟ ماهوی هست و مفهومه. دو، گای اتحاد خارجی و ماهوی هست، قهرن تغایر میشه چی؟ مفهومی، مثل الانسان و حیوان و ناطق. 3، گاهی اتحاد خارجی و ماهوی و مفهومی هست، قهرن تغایر میشه چی؟ اعتباری و فرضی، مثل الانسان و انسان نون. با حفظ این مقدمه وارد بحث شدیم. گفتیم که بین مشتق مثل قائم و مبدأ مشتق مثل قیام، بین مشتق و مبدأش فرق حقیقی وجود داره، نه فرق ملاحظه‌ای و اعتباری و در نظر گرفتنی. حالا اون فرق حقیقی که بین مشتق و مبدأش هست چیه؟ اینه، مشتق مثل کلمه قائم وضع شده، یه نفس باید بگی، وضع شده برای معنای قابل حمل بر ذات، به طوری که این قابلیت حمل بر ذات جزء معنی مشتق. ولیکن مبدأ قیام وضع شده، یه نفس باید بگیم، برای معنای غیر قابل حمل بر ذات، به طوری که این عدم قابلیت حمل بر ذات جزء معنیه. این حرف صاحب کفایه بود. حالا یه سوال کوچولی منو جواب بدید. ایستاده، ایستاده قابل حمل بر ذات هست یا نیست؟ حالا یه کارش بکنه که قابل حمل بر ذات نشه، ایستادن. این ایستادن قابل حمل بر ذات نیست. حالا یه کارش بکنه که قابل حمل بر ذات بشه، ایستاده. صاحب کفایه میگه بین مشتق و مبدأش فرق حقیقیه. مشتق وضع شده برای معنای قابل، مبدأ وضع شده برای معنای غیر قابل. این قابل و عدم القابل جزء چیه؟ معنیست، جزء معنیه، تمومش. اهل معقول یه حرفی زدند، صاحب فصول از حرف اینها یه چیزی فهمیده، بعد اومده به اینها اشکال گرفته. صاحب کفایه به صاحب فصول میگه بابا این چیزی که شما از کلام اهل معقول فهمیدید درست نیست. حالا اهل معقول چی گفتن؟ حواستون جمع باش. اهل معقول موقعی که میخوان فرق بین مشتق و مبدأش رو بگن، مشتق مثل قائم، مبدأش مثل قیام، گفتن فرق بین مشتق و مبدأش اینه که مشتق لا به شرطه و مبدأ چیه؟ به شرط لا. لا به شرط یعنی لا به شرط نسبت به هم، یعنی قابل حمله. مبدأ به شرط لا هست، یعنی نسبت به هم به شرط لا هست، یعنی قابل حمل نیست. این حرف اهل معقول، گفتن بین مشتق و مبدأش قائم و قیام فرقه. فرقش اینه که قائم لا به شرطه ولی قیام به شرط لا هست. صاحب فصول خیال کرده که این کلمه لا به شرط و به شرط لا که اهل معقول میگن، همون لا به شرط و به شرط لا هست که در باب اعتبارات ماهیت ازش استفاده میشه. چون شما گاهی مثلا کلمه رقبه را نسبت به کفر لا به شرط میگیرید، گاهی رقبه را نسبت به کفر به شرط لا میگیرید. الان این دوتا رقبه معنی هر دو یکیه، فرقشون چیه؟ فرقشون اعتباریه، یعنی حقیقتا با هم دیگه هیچ فرقی نداره. رقبه اول یعنی بنده، رقبه دوم هم یعنی چی؟ بنده. فرقشون اعتباریه، ملاحظه‌ایه، در نظر گرفتنیه، که اگر رقبه رو نسبت به کفر اجور در نظر بگیری میشه رقبه لا بشرط، اجور در نظر بگیری میشه رقبه به شرط لا. پس نگاه کنید در باب اعتبارات ماهیت این به شرط لا و لا بشرط جز معنی نیست. صاحب فسود خیال کرده، ای که اهل معقول میگن بین مشتق و مبدش فرقه و فرقشون نکی یکیش لا به شرط یکیش به شرط لا، خیال کرده که مراد از این لا به شرط و به شرط لا همون لا به شرط و به شرط لا است که در باب رقبه مطرح میشه. یعنی معنی مشتق با معنی مبدش بفرمایید یکیه، فرقشون چیه؟ اعتباریه، ملاحظه‌ایه، در نظر گرفتنیه. خیال کرده که مراد اهل معقول اونه، بعد اشکال گرفته به اهل معقول، گفته آقایون اهل معقول حمل قائم بر انسان صحیحه ولو شما قائم رو به شرط لا در نظر بگیرید و حمل قیام بر انسان صحیح بفرمایید نیست ولو قیام رو چجوری در نظر بگیرید؟ لا به شرط. با این ملاحظه‌ای و اعتباری و در نظر گرفتنی حمل و عدم الحمل که درست نمیشه، که این اشکالی است که صاحب فصول بر اهل معقول گرفت. از اهل معقول گفتن مشتق لا به شرط، مبدا به شرط لا هست. صاحب فصول خیال کرده که این لا به شرط و به شرط لا همون لا به شرط و به شرط لا است که در باب اعتبارات ماهیت مطرح میشه، بعد اومده اشکال گرفته که به اهل معقول اشکال گرفته که آقای اون اهل معقول بین مشتق و مبدش فرق حقیقیه نه فرق اعتباری. صاحب کفایه میگه آقای صاحب فصول، این اهل معقول که میگن مشتق لا به شرط و مبدش به شرط لا هست، مرادشون از این لا به شرط و به شرط لا همون چیزیه که ما گفتیم. همون چیزیه که ما گفتیم یعنی چی؟ یعنی عدم قابلیت حمل جزء معنیه و اون قابلیت حمل هم جزء چیه؟ معنیه. به عبارت دیگه ما لا به شرط و به شرط لا دو نوع داریم، یه لا به شرط و به شرط لا داریم که جزء معنی نیست، مثل اون لا به شرط و به شرط لا که در باب اعتبارات ماهیت رقبه رقبه، یه به شرط لا و لا به شرطی داریم که جزء چیه؟ معنیه، مثل همین چیز که اهل معقول میگن. مراد اهل معقول از این لا به شرط و به شرط لا همینه که ما گفتیم. آقا همینی است که ما گفتیم یعنی چی؟ یعنی این لا به شرط یعنی قابل حمل بر ذات هست، یعنی این لا به شرط جزء معنی مشتقه و اون به شرط لا هم جزء معنی مبدأ. عرضم رسیدی چی شد؟ حالا صاحب کفایه میخواد یه شاهدی بیاره که بابا اهل معقول که میگن مشتق لا به شرطه و مبدأ به شرط لا هست، با این کلمه لا به شرط و به شرط لا میخوان بگن بین این دوتا فرق حقیقیه نه فرق اعتباری. عرضم رسیدی چی شد؟ صاحب کفایه میخواد یه شاهدی بیاره. شاهد بر چی؟ بر این که این اهل معقولی که میگن مشتق لا به شرط و مبدأ به شرط لا هست، با این گفتن لا به شرط و به شرط لا در مقام بیان فرق چی هستن؟ حقیقی. میخواد یه شاهد بیاره. حالا من فعلا توضیح نمیخوام بدم، میخوام اسکلت بدم دستتون که گم نشید، بعدا مفصلا توضیح بدم. نگاه کنید، صاحب کفایه میگه که بین ماده و جنس، حالا من دارم اسکلت میگم ها، این اسکلت رو بگیرید. صاحب کفایه میگه بین ماده و جنس فرق حقیقیه، بین صورت و فصل هم فرق چیه؟ حقیقیه، فرق حقیقی. یعنی حقیقتا اینا با هم دیگه فرق دارن. اینا یعنی کی؟ ماده و جنس، تمام، فصل و صورت. با این که اینا فرق حقیقی دارن، ولی اهل معقول میگن ماده به شرط لا هست، جنس لا به شرطه. میگن صورت به شرط لا هست، بفرمایید فصل لا به شرطه. این معلومش که این تعبیر لا به شرط و به شرط لا در مقام بیان فرقه، بفرمایید حقیقی به کار میره. عرضم رسیدی چی شد؟ صاحب کفای ما خواد این شاهده رو بیاره که بابا این دوتا تعبیر به شرط لا لا به شرط در مقام بیان فرق حقیقی به کار میره. میگه شاهدش هم همینه که بین ماده بفرمایید و فرق حقیقیه. علمای معقول میگن آقا فرق بین ماده و جنس اینه که ماده لا ماده به شرط لا هست ولی جنس لا به شرط. به اجازه بفرم بین صورت و پس فرق حقیقیه. در این حال اهل معقول میگن که فرق بین صورت و پس چیه؟ صورت بفرمایید به شرط لا هست ولی پس به شرط. این معلومش که این دو تا کلمه به شرط لا و لا به شرط در مقام بیان فرق حقیقی به کار میرن. فهمید شما چی بود؟
نهایتا ما
می‌خوام
بگیم که حالا از کجا
می‌فهمیم
اینا اینجا این حدیثی رو بکنم؟ از همین شاهدش شاهد میگه که استعمال شده اینجا میگه یعنی دو شده.
خب اگر بگیم استعمال شده که تازه بکنم یعنی استعمال میشه یعنی چی؟ البته اینه نمیگم استعمال شده ها، استعمالم شده باشه در صورت که قرینه نباشه حمله بر چی میشه؟ حقیقت.
خود اهل معلوم بین فصل و صورت
دو نظریه است. علامه طباطبایی ابن سینا در غیر شفا و مرحوم حاجی میگه فرق حقیقیه، ولی ابن سینا در شفا میگه فرق اعتبار. حالا باید توضیح بدیم. اسکلت درسو گفتم ما. ما که نگفتیم دلیل میشه، ما میگیم شاهد. به خاطر که همون اهل معقولی که اومدن بین مشتق و مبدش به وسیله لا به شرط و به شرط لا فرق گذاشتن، همین اهل معقول اومدن بین ماده و جنس هم به واسطه لا به شرط و به شرط لا فرق گذاشتن، و همین اهل معقول هم کسانی هستن که میگن بین ماده و جنس فرق چیه؟ حقیقی. معلومش که بابا این دوتا تعبیر در مقام بیان فرق حقیقی به کار میره. تمام شد. حالا وظیفه من چیه؟ وظیفه من که این جنس و ماده و فصل و صورت رو توضیح بدم. حواستون جمع باشه، نیم خطه ولی توضیح داره. توضیحات از علامه طباطبایی. نگاه کنید خوب یاد بگیرید، یه بارم بیشتر تکرار نمی کنم. معنی حیوان چیه؟ حیوان اصلا معنی چیه؟ حیوان یعنی چی؟ یعنی جسمون نامن حساسون متحرکون بالاراده، جسمی که رشد می کند، حساسه، حساس به قول استاد سوزن بهش بزنی میپره بالا، جسمیست که رشد میکنه، حساسه و با اراده و اختیار خودش حرکت میکنه. این معنی حیوانه. جسم و نامن حساس و متحرکون بل اراده. این جسم و نامن حساس و آقا اسکلت رو گرفتید یا نگرفتید؟ اون اسکلت که گفتن گرفتید یا نگرفتید؟ ما میخواییم شاهد بیارین که این تعبیر لا به شرط و به شرط لا در مقام بیان فرق حقیقی به کار میره. اسکلت را گفتم، حالا دارم چیزی میگم که هیچ ربطی نداره به علم اصول. این جسم و نامن حساس و متحرکون بالاراده، جسمی که رشد میکنه و حس داره، سوزن بهش بزنی میپره بالا و با اراده و اختیار خودش حرکت میکنه. این جسم و نامن حساس و متحرکون بالاراده به دو نحوه شما میتونید در نظر بگیرید. به چند نحوه؟ به دو نحوه. یک، یه مرتبه شما این جسم و نامن حساس و متحرکون بالاراده را به عنوان اینکه حاکی از جزء خارجی انسانه در نظر میگیری. به عنوان اینکه چیه؟ حکایت میکنه از جزء خارجی انسان. جزء خارجی انسان چیه؟ بدن. چون انسان از دو جزء تشکیل شده، یه جزءش چیه؟ بدن. این بدن یعنی همون جسمون. بفرمایید نامن حساسون متحرکون بالاراده. یه مرتبه شما این جسمون نامن حساسون متحرکون بالاراده رو چجوری در نظر میگیری؟ به عنوان اینکه داره حکایت میکنه از جزء خارجی انسان. جزء خارجی انسان به نام چی؟ بدن. این در نظر گرفتن اول. اگر شما این جسم و نامن حساس و متحرکون، من این دستم نمیندازن که گم نشید، اگر شما این جسم و نامن حساس و متحرکون بالاراده را ایجوری در نظر گرفتی، چه جوری در نظر گرفتی؟ به عنوانی که داره حکایت میکنه از جزئی از انسان به نام بدن. اگر ایجوری در نظر گرفتی، به این جسم و نامن حساس و متحرکون بالاراده میگن ماده. میدونی چه روش کن ماده؟ چون این ریشه هست، این بدن ریشه میشه برای که صورت انسانی بیاد روش. چون اول بدن هست، بعدن خداوند صورت انسانی رو میبره روش. شما چجوری یه موم دارید؟ موم میدونید نرمه. یه مومی دارید گاهی به شکل اصل درش میارید، صورت اصلی میارید روش، اون مومه بهش میگن ماده. حالا این جسم و نام حساس و متحرکون بالاراده، اگر به عنوانی که داره حکایت میکنه از بدن در نظر گرفتی، این بدن یه چیزی هست که صورت انسانی میاد روش، متوجه هستی؟ الان به این جسم و نام حساس و متحرکون بالاراده میگن چی؟ ماده. او وقت و به اصطلاح به این جسم و نام حساس و متحرکون بالاراده میگن به شرط الله. به شرط الله، به شرط الله یعنی چی؟ یعنی قابل حمل بر جزء دیگر انسان نیست و قابل حمل بر کل انسان هم نیست. به شرط الله. میدونی چرا قابل حمل بر جزء دیگر انسان نیست؟ من اول یه مثالی بزنم تو خوبی مسئله فلسفی رو بفهمی. آیا شما میتونی اشاره به دست بکنی بگی که هازا پا، این پا هست؟ جزء انسان که حمل بر جزء دیگه نمیشه که، و جزء انسان هم حمل بر کل نمیشه. شما نمیتونی بگی الانسان و رجلون، انسان پا هست. خب حالا بیتون ما نهنو فی، اگر شما این جسم و نام حساس و متحرکون بالاراده رو به عنوان اینکه داره حکایت میکنه از بدن در نظر گرفتی، حمل بر جزء دیگه انسان نمیشه، حمل بر کل انسان هم نمیشه. شما جزء دیگه انسان چیه؟ روح انسانی. شما حق نداری بگی از روح و بدنون. میتونی بگی از روح و بدنون؟ نمیتونید بگید. وقت این بدنون حمل بر کل انسان هم نمیشه. شما حق نداری بگی از انسان و بدنون. ملاحظه اول تمام شد. اگر شما این جسم و نام حساس و متحرکون بالاراده رو اینجوری در نظر گرفتی، چه جوری؟ حاکی از بدن. به این جسم میگن چی؟ ماده. قابل حمل بر جزء دیگه انسان نیست، قابل حمل بر کل انسان هم نیست، بهش میگن به شرط لا. این ملاحظه اول. ملاحظه دوم اینه که یک مرد به شما این جسم و نام حساس و متحرکون بالاراده را به عنوان چی در نظر میگیرید؟ به عنوان مبهم. اول به صورت چی در نظر میگرفتید؟ اگه حواستون جای دیگه بره دیگه نمیفهمید، باید تلاش بکنید حواستون جای نره. ما تو ملاحظه اول این جسم و نام حساس و متحرکون بالاراده را چجوری در نظر گرفتیم؟ حاکی از جزء خارجی بدن. اگه حاکی از جزء خارجی در نظر گرفتی، اولا بهش میگن ماده، ثانیا بهش میگن به شرط لا. به شرط لا یعنی قابل حمل بر جزء دیگه نیست، چون جزء قابل حمل بر جزء دیگه نیست، قابل حمل بر کل هم نیست. حالا ملاحظه دوم اینه. ملاحظه دوم اینه که این جسم و نام حساس و متحرکون بالاراده را به عنوان مبهم در نظر بگیرید. به عنوان مبهم میدونید یعنی چی؟ یعنی این جسم و نام حساس و متحرکون بالاراده رو به این صورت در نظر بگیری که این جسم و نام حساس و متحرکون بالاراده یا انسان است، یا فرس است، یا بقر است، یا شتر است. مبهمه، چون این جسم و نام حساس و متحرکون بالاراده میتونه صورت شتری بیاد روش بشه شتر، میتونه صورت انسانی بیاد روش بشه انسان، میتونه صورت اصلی بیاد روش بشه. قبول دارید یا ندارید؟ به خاطر که این جسم و نام اساس و متحرکون بالاراده ماده برای همه این هاست، بستگی داره که اون صورتی که میاد روش چی باشه. چون شطور جسم و نام اساس و متحرکون بالاراده، اسب جسم و نام اساس و متحرکون بالاراده، گاو جسم و نام اساس و متحرکون بالاراده. یه مرتبه شما این جسم و نام اساس و متحرکون بالاراده رو اینجوری در نظر میگیری، چه جوری؟ بفرمایید. به عنوان مبهم. مبهم یعنی چی؟ نه نگو صور متعدده. مبهم یعنی به صورت ای او بیاری، ای او یعنی مبهم، یعنی ایجوری به عنوان این که یا اسب یا انسان یا بقره یا شتره. مبهم یا اینه یا اونه یا اونه. اگر جسمون تا آخر ایجوری در نظر گرفتی بهش میگن جنس. بهش میگن چی؟ جنس. با وقت بهش میگن لا بشرط. بهش میگن لا بشرط یعنی هم قابل حمل بر جزء دیگر هست، هم قابل حمل بر کل. آقا جزء دیگه ی انسان چیه غیر از حیوانون؟ جزء دیگه ی انسان چیه؟ بفرمایید ناطق. اگر شما جسم رو اینجوری در نظر گرفتید قابل حمل بر جزء دیگه هست، میتونید بگید ناطق و حیوانون. چون دیگه فرض اینه که شما اینو به عنوان جز در نظر نگرفتید، لذا قابل حمله. میتونه که الناطق و حیوانون قابل حمله بر کلم هست، میتونه که الانسان و حیوانون چرا قابل حمله بر کله؟ بفرمایید، چون شما اینو به عنوان جز در نظر نگرفتید، مبهم در نظر گرفتید، قابل حمله بر کلم هست، میتونه که الانسان و حیوانون. فهمیدید چی شد؟ پس اگر از رفقا پرسیدن ماده یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی جسم، یعنی جسمون تا آخر این کلمه آریماری رو بذار کنار، او کلمه جسمون رو چجوری در نظر بگیریم؟ حاکی از جز خارجی بدن، ولی جنس چیه؟ به عنوان مبهم. فهمیدی چی شد؟ حالا ماده به شرط الله هست، به شرط الله هست، یعنی قابل حمل بر جز دیگه انسان نیست. شما حق نداری بگی ان نفس و بدنون، نفس یعنی روح انسانی قابل حمل بر کلم نیست، ولی اگر جسم رو اینجوری در نظر گرفتی به عنوان مبهم قابل حمل بر، بفرمایید، جز دیگر هست، قابل حمل بر کلم هست. این مال ماده، ماده و جنس. آقا اهل معقول میگن بین ماده و جنس فرق حقیقیه، ماده ناظر به جزء خارجیه، جنس ناظر به جزء تحلیلی عقلیه. اهل معقول میگن بین ماده و جنس فرق، ابوالفضلی بگید تا من بفهمم، فهمیدید؟ فرق حقیقیه. در عین حال به یکیش میگن لا به شرط، به یکیش میگن به شرط لا. این معلومش که این دوتا کلمه یه به شرط لا و لا به شرط در مقام بیان فرق گذاری حقیقی به کار میره. این تمام. حالا بریم سراغ صورت و فصل. ناطق یعنی چی؟ یعنی نفس ناطقه، یعنی روح انسانی. این نفس ناطق رو به دو نحوه میتونید در نظر بگیرید. جسم و نامه رو چند جور میتونستی در نظر بگیرید؟ دو جور. حالا این نفس ناطق هم دو جور شما میتونید در نظر بگیرید. یک، گاهی این نفس ناطق ها به عنوانی که داره حکایت میکنه از جزء خارجی انسان. جزء خارجی انسان چی چیه؟ روح انسانی. چون الان ما اینجایی که نشستیم در خارج دو جزء داره، ماها دو جزء داریم در خارج، یه جزمون بدنه، الان من دارم میزنم رو بدن، یه جزمونم چیه؟ روحه، الان من دارم میزنم تو روح، چون این روح تو تمام جا جای بدن وجود داره. یه مرتبه شما این نفس ناطقه را، چون انسان از دو جزء تشکیل شده، حیوانون ناطقون، یه مرتبه شما این نفس ناطقه رو به عنوان این که دو جور میتونه در نظر بگیرید، یک شما بگید، به عنوان که داره حکایت میکنه از جزء خارجی انسان، جزء خارجی انسان به نام روح چی؟ انسان. اگر این نفس ناطقه رو اینجوری در نظر گرفتی بهش میگن صورت. میدونی چرا میگن صورت؟ به خاطر که خداوند تبارک و تعالی در عالم خارج از ذهن میاد این چیز خارجی را، یعنی روح انسانی رو میبره روی اون چیز خارجی. اون چیز خارجی چیه؟ بدن. وقت این بدن به علاوه روح انسانی مساویس با چی؟ انسان. اولا بهش میگن چی؟ صورت. این مثل همون شکلیه که شما میدی به مومه. شما گاهی به مومه شکل چی میدید؟ اصل. گاهی شکل انسان میدید. این روح انسانی موقعی که اومد روی بدن، او بدن به چه شکلی در میاد؟ به شکل انسان. اگر این نفس ناطقه رو اینجوری در نظر گرفتی به نفس ناطقه میگن بفرمایید صورت. او وقت میشه به شرط الله. چرا میشه به شرط الله؟ یعنی چی؟ یعنی قابل حمل بر جزء دیگه ی انسان نیست، قابل حمل بر کل انسان هم نیست. شما حق نداری بگی البدن و نفسون، بدن روح انسانی، بدن روح انسانی نیست. اگر کسی بیاد بگه البدن و نفسون، مثل اینه که بیاد بگه الید و رجلون، دارن تشبیه میکنم ها. و شما حق نداری بگی الانسانو، بفرمایید نفس ناطقه، روحون، انسان روحه، انسان روح نیست که، انسان روح هست و بدن. گرفتی چی شد؟ این ملاحظه اول. ولی گاهی شما همین نفس ناطقه رو یه جور دیگه در نظر میگیرید. جور اول چی بود؟ حاکی از جز خارجی. جز خارجیه چی بود؟ روح انسانی. یه مرتبه شما این نفس ناطقه رو به عنوانی که محصل نوع در نظر میگیرید. محصل نوع. محصل نوع یعنی چی؟ محصل ترجمه تحت لفظیش اینه، یعنی به وجود آورنده، محصله رو یعنی به وجود آورنده چی؟ نو. گاهی شما نگاهتون به این نفس ناطقه، نفس ناطقه رو چجوری در نظر میگیرید؟ به عنوانی که محصل نوعه. یکم توضیح بدم براتون. آقا ما جنس داریم، حیوان، درسته؟ این حیوان تو انسان هست، انسان حیوانه. تو فرس هست، فرس حیوانه. تو بقر هست، بقر حیوانه. تو شتر هست، شتر حیوانه. قبول دارید یا ندارید؟ همه به حمدالله حیوانیم. چه چیزی باعث شده که این حیوان حسه بشه؟ نه نگید ناطق. چه چیزی باعث شده که این حیوان حسه بشه؟ یه حسه بشه انسان ماها، یه حسه بشه گاو مثل بوش، یه حسه بشه اولا مثل صدام مثلا، یا مثل رئیس. پارسال مثال به رئیس میزنی، حالا امسال ظلم نشه مثال به رئیس بزنی. متوجه هستی؟ چه چیزی باعث شده که جنس حیوان حسه بشه، سم بشه؟ چی باعث شده؟ فصل. حالا یه مرتبه شما این نفس ناطقه رو ایجوری در نظر میگیری به عنوانی که محصل نوعه، ایجاد کننده نوعه. اگر ایجوری در نظر گرفتید به این نفس ناطقه میگن فصل. میگن چی؟ فصل. یه چیزی هم بهش میگن، میگن لا بشرط. لا بشرط یعنی چی؟ یعنی قابل حمل بر جزء دیگه هست و قابل حمل بر کلم هست. شما میتونه بگی الحیوان و ناطقون، و شما میتونه بگی الانسان و ناطقون. خب اگر از رفقا پرسیدن که فرق بین صورت و جنس چیه، میگید اصلا از شما پرسیدن که اصلا فصل و صورت چیه، میگید چیه؟ میگید فصل. اگر نفس ناطق رو چجوری در نظر گرفتی؟ البته ای در نظر گرفتن هم جزء معنیشه ها. و فصل چیه؟ اگه نفس ناطق رو ایجوری در نظر گرفتی به عنوان محصل، اگر به عنوان حاکی در نظر، حاکی از جزء خارجی، که این حاکی بودن از جزء خارجی هم چیه؟ جزء اشه ها. این میشه فصل و صورت. عرضم رسیدی؟ حالا بابا همون اهل معقولی که میگن بین فصل و صورت فرق حقیقیه، همین اهل معقول اومدن میگن آقا فرق بین فصل و صورت اینه که یکیش لا به شرط، یکیش به شرط لا هست. این معلوم میشه که او جایی هم که اهل معقول میگن بین مشتق و مبدش فرق لا به شرطی و به شرط لاییه، مرادشون از لا به شرط و به شرط لایی چی چیه؟ میخوان در مقام بیان فرق حقیقی هستن. این یه خط کفایه. و وقت میگن هی کفایه رو تمام، آقا تمام نمیشه. آقا ما باید تصر اجتماع امرونه بخونیم تمام میشه؟ آقا من هر روز اگر اینجا بیام فقط ترجمه تحت اللفظی هم بکنم تمام نمیشه. تمام نمیشه، خود چیکار بکنیم؟ تمام نمیشه. ترجمه بکنیم، بحث بعدی هم دقیق ها. کما یظهرو، به حمد الله یک خط کفایه رو توضیح دادم. ضمیر یظهرو رو بزنیم به مادر. البته تو جزوه ها ما خیلی سنگین نوشتیم، ما خیلی سنگین چاپ دیگه من نمیدونم، بنا بوده 10 روز پیش از چاپ بیاد بیرون. کما یظهر منه، همونطوری که من این کل شرح جلد دوم تو 5 روز نوشتم، تو 5 روز. کما یظهر منه، یعنی یه وقتی گیر بیاد این جلد سومان در عرض 10 روز مینویسم. البته اینکه در عرض 10 روز مینویسم یعنی مطالب قبلا نوشته شده تو ذهنم هم هست، بعد 5 روز مینشینم اینا رو منظم میکنم. کما یظهر منهم، همونطوری که ظاهر می شود این مراد، ضمیر یظهر میخوره به مراد. منهم از اهل معقول، ما گفتیم مراد از اهل مراد اهل معقول چیه؟ فرق حقیقی. همونطوری که ظاهر می شود این مراد از اهل معقول از کجا ظاهر میشه؟ از بیان فرق بین جنس و فصل و بین ماده و چی؟ صورت. آقا گم نشیدا، یعنی در مقام بیان فرق بین جنس و ماده، فصل بگید و صورت. این نمیخواد بگی در مقام بیان فرق بین جنس و فصل، نه، میخواد بگی جنس و ماده، فصل و صورت. فراجع، پس رجوع کن تو. اینم تعلیق به محاله. فراجع، رجوع کن تو. از ثالث یه مبحث فلسفی بود که من دیگه تلاش خودمو کردم ساده. حالا مطلب بعدی، نگاه کنید این مطلب بعدی من اول اسکلت براتون میگم که گم نشید. این برای بار دوم. این مطلب بعدی نگاه کنید آقا جان، صاحب فصول بنده خدا یه حرفی زده، صاحب کفای از حرفش یکی نفهمیده، دو تا اشکالی گرفته بر صاحب فصول. و حال آنکه ابوالفضلی حق با صاحب فصوله، صاحب کفای بد فهمیده. حالا وظیفه ما چیه؟ حرف صاحب فصول رو نقل بکنیم، اشکالات صاحب کفای هم بگیم. عبارت چیزی نداره، سعی کنید از خارج متوجه بشیم. حالا اول من یه مقدمه بگم، بعد بریم سراغ کلام صاحب فصول. مقدمه‌شو دیروز براتون گفتم. زمانی که ما یه چیزی را حمل میکنیم برای یک چیز دیگری، بین موضوع و محمول باید از یه جهتی اتحاد باشه و از یک جهتی تغایر باشه. یادتونه دیروز گفتم از یه جهتی باید اتحاد باشه، یعنی موضوع و محمول باید از یه جهتی یکی باشند و از یک جهتی با هم دیگه تغایر داشته باشند. اتحاد چند نوعه؟ سه نوع. یک، گاهی اتحاد خارجی است. اگر اتحاد بین موضوع و محمول خارجی بود، قهرن تغایر بین موضوع و محمول میشه چی؟ ماهوی و مفهومی. مثال براتون بزنم، الانسان و ضاحکن. این الانسان و ضاحکن موضوع و محمول از چه جهتی یکی هستن؟ خارجی، یعنی هر دو موجود میشن به یک وجود. ایشون هم انسان هم ضاحکه. خب از تغایرشون در چیه؟ مفهومی. مفهوم از انسان یه چیزی غیر از مفهوم از ظاهر. ماهیتن هم دو چیزن. یک، دو، دیگه من تکرار نمی کنم، بعد اگه اشکال دارید اشکال بگیرید. دو، گای اتحاد چیه؟ خارجی و ماهوی. قهرن تغایر چیه؟ مفهوم. مثل الانسان و حیوان و ناطق. الانسان موضوع، حیوان ناطق محمول. این انسان با حیوان و ناطق از چه جهت یکی هستن؟ هم از جهت خارجی هم از جهت ماهیت. هر دو یک ماهیته، هر دو هم موجود میشن به یک وجود. قهرن تغایر بین این دوتا چیه؟ مفهومی. چون الانسان قبلا بحثش گذشت بسیط به حسب مفهومه، حیوان و ناطق بفرمایید مرکب به حسب مفهومه، چون او یه لفظه، یه معنی میاد تو ذهنت، این دو لفظه، دو معنی میاد تو ذهنت. سه، گای اتحاد بفرمایید، خارجی و مفهومی و ماهوی. قهرن تغایر میشه چی؟ اعتباری و فرضی و ساختگی. یعنی فرض تغایر میکنید، فرض تغایر میکنید. مثل کجا؟ مثل الانسان و انسانو. خارجن ماهیتن و مفهومن یه چیزه، پس چه فرقی بینشه؟ اینجا شهید مطهری یه فرقی گذاشته که حالا من نمیخوام بگم، اون مربوط به فلسفه است. پس فرق بین این دوتا چیه؟ الانسان انسانو، فرقش اعتباریه، ساختگیه، خیالیه. شما فرض مغایرت میکنی، یعنی یه نفر خیال میکنه که بابا سلب و شیء از نفس ممکنه، شما فرض مغایرت میکنی، بعد میگی بابا الانسانو انسانو. الان این الانسان و انسانو خارجن ماهیتن مفهومن یه چیزه، فرقشون چیه؟ اعتباریه. این تمام شد؟ این مقدمه رو گرفتید؟ حالا با حفظ این مقدمه وارد بحث میشیم. حواستون جمع باشه. درباره اتحاد، چون ما گفتیم بین موضوع و محمول باید چی باشه؟ اتحاد. درباره اتحاد دو نظریه است. نظریه اول نظریه صاحب کفایه، نظریه دوم نظریه صاحب فصول. صاحب کفایه میفهمد که اتحاد بین موضوع و محمول باید اتحاد حقیقی باشه. اینو حفظ بشید، ذهنتون جای دیگه نره. صاحب کفای میگه اتحاد بین موضوع و محمول باید بفرمایید حقیقی باشد. آقا اتحاد حقیقی میدونید یعنی چی؟ اتحاد حقیقی یعنی همون اتحادی که من در مقدمه براتون گفتم، یعنی موضوع و محمول یا اتحاد خارجی داشته باشن، اینش یعنی اتحاد حقیقی، یا خارجی و ماهوی داشته باشن، میگن اتحاد حقیقی، یا اتحاد خارجی و حقیقی و ما ببخشید خارجی و ماهوی و مفهومی داشته باشن، بی میگن اتحاد چی؟ حقیقی. این حرف صاحب کفایه. اگر ما قائل به کلام صاحب کفایه بشیم، پس حمل علم بر زید صحیح نیست. شما حق نداری بگی زیدون علمون. چرا حق نداری بگی زیدون علمون؟ چون اتحاد حقیقی نیست. چرا اتحاد حقیقی نیست؟ اتحاد خارجی که ندارن. زید یه چیز علمی یه چیز دیگه است. و بین هما بونون بعید، یکیش تو مشرق یکیش تو مغرب. اتحاد خارجی که ندارن، اتحاد دومی هم ندارن. دومی یعنی چی؟ هی دارن اذیتتون میکنن که خودتون بگید، که فکر نکنید اینجا فقط باید بشنوید. خارجی و ماهوی هم ندارن، اون اتحاد سومی هم ندارن، خارجی و ماهوی و مفهومی. لذا هم صحیح نیست. نظریه دوم نظریه صاحب فصوله. عبارات منو گوشید، من چجوری میگم؟ صاحب فصول میگه اتحاد اعتباری هم کافیه، اتحاد اعتباری هم کافیه. اعتباری یعنی ساختگی، یعنی غیر حقیقی. میگه اتحاد اعتباری هم کافیه. اعتباری یعنی چی؟ ساختگی، یعنی غیر حقیقی، ولی با سه شرط. با چند شرط؟ با سه شرط. قبل از اینکه من این شرایط را بگم، تو متن کفایه اینها نیستا، یکی دو تا شاید باشه. قبل از اینکه من شرایط رو بگم، یه نکته براتون بگم. ببینید آقا، این حرف صاحب فصول که میگه اتحاد ساختگی هم کافیه، تو همه جا نیستا. در جایی است که ما میخواییم متغایر را حمل بر متغایر بکنیم، مثل زیدون علمون. الان این زیدون علمون حمل چی بر چیه؟ بفرمایید. حمل متغایر بر متغایر. زید یه چیزه، علم یه چیزه دیگریست. صاحب فصول کلامش تو ایجور مواردیه، در ایجور مواردی است که میگه اتحاد اعتباری و ساختگی و غیر حقیقی هم کافیه. اینو گم نشیدا، صاحب فصول این حرفش که میگه اتحاد اعتباری و ساختگی و غیر حقیقی کافیه، کجا میگه؟ حمل متغایر بر متغایر. اینو گرفتی؟ حالا میگه با سه شرط اتحاد اعتباری هم کافیه. شرط اول اینه، حواستون جمع باشه. شرط اول اینه که ما این دوتا متغایر را به منزله یک شیء قرار میدیم. این شرط اول. شرط اول چی بود؟ ما این دوتا متغایر را به منزله یک شیء قرار میدیم. من یکم توضیح بدم. زیدون علمون، زیدون علمون، ما این زیدون علمون که حمل متغایر بر متغایره، این زید و علم را به منزله یه چیز قرار میدیم، یه مرکب اعتباری. یعنی با این زیدون علمون یه مرکب ساختگی درست میکنیم به نام چی؟ یه نفس بگید. زیدون و علمون. این زیدون و علمون شد یه مرکب ساختگی. میگه آقا خیلی داری درس و سنگین میگی، تقصیر من چیه؟ شهر لومه رو خوب نخوندی؟ تو شهر لومه یادتونه شهید ثانی اومد برای اذان و اقامه یه مرکب درست کرد، گفت که اذان و اقامه ما یه مرکب درست میکنیم به نام الاذان و والاقامه. حالا صاحب فصول میگه ما این دوتا متغایر را که دو چیز متغایر را میذاریم کنار هم دیگه و با این دو چیز چی درست میکنیم؟ یه مرکب. این مرکب، مرکب حقیقی، یه ساختگیه. ساختگی مرکبه چیه؟ زیدون و علمون. متوجه شدید؟ یه مرکب. این شرط اول. بعد با این دو تعمر متغایر ما چی درست کردیم؟ یه مرکب. این مرکب ساختگیه یا حقیقیه؟ ساختگی. این شرط اول. شرط دوم اینه که ما این مرکب را میذاریم موضوع و اون متغایر دیگر رو برش حمل میکنیم. این شرط دوم. آقا قضیه، اصل قضیه چی بوده؟ زیدون علمون. حالا مرکب درست بکنید بذاریدش موضوع، علمون رو برش حمل بکنیم، میشه چی؟ زیدون و علمون. بگید علمون. گرفتید چی شد؟ این زیدون و علمون موضوعه، علمون محمولشه. این زیدون و علمون موضوع. موضوع چی چیه؟ مرکب ساختگی. متوجه شدید؟ متغایر دیگه هم برش حمل میکنیم. زیدون و علمون یه مرکبه، یه مرکبه که ما ساختیم. این دوتا جزئی که اصلا با هم دیگه نمیچسبیدن، اومدیم ما با ذهنمون این دوتا رو چسبونیم به هم دیگه، کردیم شیه مرکب ساختگی، بعد اون متغایر دیگه رو برش عمل کردیم، شد زیدون و علمان علمون. این شرط دوم برای چه اشکالی داره؟ حالا بعد از که شرایط گفتیم ببینید معنا زیدون انسانون معنی میده یا نمیده؟ معنی میده؟ الان زیدون و علمون، علمون هم میشه این زیدون انسانون. شرط سوم اینه، شرط سوم اینه که متغایری که ببخشید من تهاجمی برخورد میکنم، اصوله اصول این مباحث هم که دیگه شبیه به فلسفه است، فلسفه که انسان باید، ما که قائل به اشراق نیستیم که باید تهاجمی برخورد کرد که قبول نمیکنه. نه من نمیخوام بگم تهاجمی، یه جور بگم که شما قبول بکنید، من تهاجمی دارم میگم که صاحب اصول این میخواد بگه و غیر از این نمیخواد بگه. البته ما قبول نداریم.
شرایط رو میفرمایید بعد شرایط مثال رو عوض میکنید.
مثال من چی بود؟ خود دیگه با تنزیل عوض میشه.
بعد
بله ما میگه حمل برزن شواد، یه چیزی هم زیر کنارش ما عوض نکرد. مثال شرایط اینها تعبیر صاحب فصول. شرط سوم مثال عوض نکردیم. صاحب فصول میگه حمل زیدون علم بر زید که درست نیست، که با این شرایط که من میگم صحیحه. شرط سوم اینه که اون متغایری که محمول قرار گرفته لا به شرط در نظر میگیریم. این شرط سوم لا به شرط. خیلی خوب، الان قضیه ما چی شده؟ زیدون و علمون. بگید علمون. میگه این علمون لابشرط در نظر بگیرید. تمام شد. عبارت ابن سینا رو چاشنی مطلب بکنید، عبارت ابن سینا رو چاشنی مطلب بکنید. لابشرط اعم از بشرط شی. قبول دارید یا ندارید؟ من یه مثال بزنم. یه مرتبه شما رقبه رو نسبت به ایمان به شرط شی در نظر میگیرید، میشه رقبه مؤمنه، میشه رقبه مؤمنه، اینو داشته باشید. یه مرتبه که رقبه رو نسبت به ایمان لا به شرط در نظر میگیرید. لا به شرط میدونید یعنی چی؟ یعنی رقبه، یعنی بنده. به من میگید ببینم از بین این دوتا کدومش اعمه کدومش اخصه؟ لا به شرط اعمه، به شرط شی اخصه. بذارید سرتون رو به در نیارن. به شرط شی فرده، لا به شرط چیه؟ کلیه. قبول دارید یا ندارید؟ شما میتونید بگید که رقبه مؤمنه رقبتون. آقا یکی از افراد رقبه لا به شرط چیه؟ بفرمایید. رقبه مؤمنه هست یا نیست؟ هست. حالا صاحب فصول، صاحب فصول نگفته ها، تو کفایه نیومده، تو فصول فرموده، فرموده این کلمه علمونی که در محموله رو لابشر در نظر بگیر. لابشر میدونید یعنی چی؟ یعنی علم. حالا در کنارش زید باشد یا در کنارش زید نباشد، به من بگید ببینم اگر علم و لابشر در نظر گرفتی، این زیدون و علمون میشه موضوع، زیدون و علمون علمون، این زیدون و علمون نسبت به علمون میشه چی؟ میشه فرد و کلی. میشه یا نمیشه؟ این زیدون و علمون یه فرد از علمونه. چرا یه فرد از علمونه؟ چون ما علمون رو چجوری در نظر گرفتیم؟ لابشرط. لابشرط میدونی یعنی چی؟ یعنی شرط نیست که کنارش زید باشه و شرط نیست که کنارش زید نباشه. خب پس شما میتونید بگید زیدون و علمون، بگید علمون، چون این علمون دوم موقعی که لابشرط در نظر گرفتیم، این علمون یعنی چی؟ یعنی اعم از این که بفرمایید زید در کنار باش باشد، بذارید خودم بگم، اعم از این که زید کنارش باشد یا نه. خب یکی از مصادیق علم این چنینی، چنچنینی، اعم از این که زید کنارش باشد یا نباشد، یکی از مصادیق علم این چنینی چیه؟ زیدون و علمون. قبول دارید یا ندارید؟ یکی دیگه چیه؟ علمون خالی. حالا که شد، آقا کفایه رو خوب بفهمید، خوب، حالا که اینجور شد، موضوع میشه فرد، محمول میشه چی؟ کلی. آقا بین موضوع، بین فرد و کلی اتحاد هست یا نی؟ هست. هر دو موجود میشن به یک وجود، مثل زیدون انسانون. فهمیدی چی شد؟ صاحب فصول اومد یه کاری کرد که که این زیدون علمون حمل علمون بر زید باید ستشد بشه صحیح. مشکل ما مشکل اتحاد بود، اتحاد هم درست کردیم. چه نوع اتحادی درست کردیم؟ اتحاد خارجی اعتباری. فهمیدی چی شد؟ این تمام حرف صاحب فصول تمام شد. حالا صاحب کفایه دو تا اشکال میگیره. انصافا اشکالی صاحب کفایه وارد نیست، چون با توضیحات من که دقیقا همون چیزی است که اول فضلی صاحب فصول مخواد بگه، با توضیحات من موضوع محمول شد چی؟ فرد و کل. صاحب کفایه میگه دو تا اشکال بر صاحب فصول وارده. یک، اشکال اول اینه صغرا و کبرا نتیجه دیگه خسته شدم، من چجوری سال آینده از اول کفایه بگم؟ میگه نگید، اون که نمیشه که. اجازه بفرمایید. صغرا و کبرا نتیجه صغرا اینه، میگه کلام صاحب فصول لازمش حمل جزء بر کل است و لازم و باطل، حمل جزء بر کل باطله، فل ملزوم مثل رو. پس کلام صاحب فصول باطل. این اشکال صاحب کفایه که قطعا وارد نیست. صاحب کفایه میگه ایجوری که صاحب فصول پیش اومد، موضوع میشه کل زیدون و علمون، محمول میشه جز، چون این محموله یه جز از موضوعه. آقا حمل جز بر کل چیه؟ باطله. شما حق نداری بگه الانسان و یدون. ایجوری که صاحب فصول پیش اومد، موضوع شد چی؟ کل. محمول شد چی؟ جز. چون موضوع زیدون و علمون هست، محموله چیه؟ علمونه. حمل جز بر کل صحیح نیست. فتعمل، فتعمل جدن، هزار تا فتعمل، هزار تا فتعمل، که اینجا موضوع معمول کل و جزء نیست. موضوع معمول چیه؟
فرد
و کلیه. یه اشکال. اشکال دوم اینه که این کلام صاحب فصول برخلاف وجدانه. چرا برخلاف وجدانه؟ چون به ضروره موقعی که ما یه چیزی را حمله بر یه چیز دیگه میکنیم، محمول را به ماله من المعنا در نظر میگیریم بدون هیچ تصرفی، موضوع هم به ماله من المعنا در نظر میگیریم بدون هیچ تصرفی. این اشکال دوم. حالا تو عبارت بیشتر تکرار میکنه. نه، اشکال دوم قطعا وارده، قطعا وارده، قطعا وارده، قطعا وارد. البته ما سال آینده اشکال میگرفتیم، سال آینده، سال گذشته اشکال میگرفتیم، ولیکن دیشب در عرض یه دو سه دقیقه یا دو دقیقه من مطالعه کردم، اشکال وارد نیست. از سال درس که ندارید که. اگه ببینید آقا، اگه درس ندارید من یه 5-6 دقیقه عبارت ها رو بخونم. از سال امر سوم، ببینید اینجوری که من از خارج عرض کردم اگه داشته باشید، حالا جزوه هم که نوشتید دیگه کافیه، ولی کفایه باید اینجوری خونده بشه، اینجوری باید خونده بشه. از ثالث امر سوم میگه، داره تعریف خودش میکنه، ملاک الحمله کما اشرنا الیه. اگر من عجله نداشتم که تمام بکنم، ولی البته اوجود ثالث از دیگه میان زحمت زیاد بکشید، نه اینکه دیگه مخواد. از ثالث ملاک الحمله، ملاک یعنی قانون، ملاک حمل کما اشرنا الیه، همونطوری که اشاره کردیم ما به این ملاک. ملاک حمل میدونید چیه؟ ملاک حمل اینه که موضوع و محمول باید از یه جهت یکی باشن و از یه جهتی تغایر داشته باشن. هوال هو هویتن، هوه ملاک حمل، هوه هوه رو بزنید به موضوع، موضوع الهو. این الهو هم ما رو دوچار مشکل کرده، ملاحظه فرمودی تو این دو سه روزه. هو الهو، هو میخوره به موضوع، الهو میخوره به محمول. ملاک حمل این است که موضوع محمول است. آقا موضوع محمول است یعنی این همانی، یعنی اتحاد. هویتن، این هویتن یعنی این همانی بودنی. میخوان ترجمه تحت لفظی بکنن که فرار ازش نکنن. هوال هو موضوع محمول است، این همانی است، هویتن این همانی بودنی، یعنی باید موضوع محمول باشه، اتحاد. این بابش تفسیره، بل اتحاد و من وجهن، و یکی بودن از یک جهتی. اگه گفتیم اون یه جهت چیه؟
سه صورت.
سه صورت، اتحاد خارجی، خارجی و ماهوی، خارجی و ماهوی و مفهومی، بل مغایرت من وجه آخر و تغایر از وجه دیگر. اگه گفتی تقایرات وجه دیگر چیه؟ نه خارجی نمیتونه باشه.
نه
یا ماوی یا مفهوم یا زر مار هر چی باش، ولی مغایرت من وجناخ. مثل کجا؟ کما یکون بین المشتقات و الزوات، ضمیر یکون رو بدین به ملاک، همونطور که میباشد این ملاک بین مشتقات و ذات. شما بگو الانسان و زاه کن ملاک داره، چون اتحاد از چه جهته؟ خارجن. حواستون جمع باشه. مغایرت از چه جهته؟ مفهومن و ماهیتن. انشالله گرفتید. کما یکون و همونطور که میباشد ملاک بین مشتقات و زوات. یه تذکر بدی صدای بلندگوها را کم بکنن. کما یکون و، حالا من نمیدونم که، کما یکون و بین المشتقات و زوات، همونطور که میباشد اون ملاک بین مشتقات و چی؟ زوات. نقطه بذارید، نقطه بذارید. بلای اعتبر، این بلای اعتبر رو حرف صاحب فصول میخوایی نقل بکنیم، عبارت نارساست. من از خارج چی عرض کردم؟ صاحب فصول میگه چی؟ میگه اتحاد اعتباری و ساختگی هم کافیه. حالا صاحبی که پای با این عبارت گفته که عبارت بدیه، بلای اعتبر معهو و شرط نمیباشد معهو، معهو رو بزنید به ملاک، یعنی با این ملاکی که گفته شد، ضمیر معهو یعنی ملاکی که گفته شد، شرط نمی باشد با این ملاک ملاحظه و ترکیب بین المتغایرین. آقا جان صاحب کفایه نباید میگفت لا یعتبر و شرط نیست، چون هیچ کسی نگفته که اتحاد ساختگی شرطه. صاحب کفایه باید بگه لا یعتبر، میگفت لا یکتی، میخواد رد صاحب فصول بکنه. صاحب کفایه ما خواهد بگه اتحاد ساختگی کافی نیست، نباید بگه لا یعتبر، چون کسی اتحاد ساختگی رو شرط نمیدونه. تا صاحب کفایه بگه آقا شرط نیست، حتی صاحب فصول هم شرط نمیدونه. صاحب فصول ما خواهد بگه اتحاد ساختگی هم کافیه، نه اینکه شرطه. عرضم رسیدید؟ این یه اشکال عبارتی. حالا با لا یعتبر رو صاحب کفایه ما خواهد صاحب فصول رد کنه. پس این لا یعتبر این لایکتی و کافی نیست با اون ملاکه ملاحظه و ترکیب بین المتغایرین. اگه گفتی این عبارت شرط چندم صاحب فصول بود؟ آقا مگه درس روشن نیست؟ هست؟ خب پس بگید شرط اول بود؟ اول ما این موضوع محمول رو چجوری در نظر میگیریم؟ به عنوان یه مرکب، یه مرکبی که از دو جز تشکیل شده، یه جزش زید یه جزش ال. ولی مرکب، این مرکب خیلی ساختگی هستا، خیلی ساختگی هستا، و کافی نمی باشد با این ملاک در نظر گرفتن ترکیب بین المتغایرین. مثال صاحب فصول چی بود؟ صاحب فصول دو تا مثال زده، یه مثال زده به زیدون علمون، یه مثال زده به زیدون حرکتون، فرقی نداره، هر دو مثال زده بین المتغایرین. و اعتبار رو شرط دوم چی بود؟ این مرکب رو میذاریم موضوع و به عنوان یک مرکب بهش نگاه میکنیم، و اعتبار رو و در نظر گرفتن کون مجموعه ما، این که مجموع متغایرین، مجموع متغایرین چی بود؟ زیدون و علمون، زیدون و علمون یه مرکب که از دو جز تشکیل شده، یه جزش زید یه جزش علم، وسطش هم که باقه. به ما و به کذالک، این به ما یعنی به عنوان این که، اینا رو بنویسید، به عنوان این که، خوبه خوبه رو بزنید به مجموع، به عنوان این که اون مجموع، کذالک، کذالک یعنی مجموع، به عنوان این که اون مجموع مجموع است. چی داره؟
واحده.
نه اون واحدن که بعد از کذالک داره، کذالک نداره، خب نداشت. حالا کتابی که داره، خب آدم کتابی که داره مشارن کذالک مجموعه، کتابی این که نداره هیچ. مجموع این متغایرین به ما هو کذالک، به عنوان این که این مجموع مجموع است، در نظر بگیرین که مجموع متغایرین به عنوان این که این مجموع مجموع است، واحدن، واحد، این واحدن یعنی چی؟ یعنی شما به عنوان یک موضوع، به عنوان این که یک مرکبی که موضوع قرار گرفته بهش نگاه میکنید. تمام شد؟ بل یکونو. شرط سوم دیگه صاحب کفایه نفرموده. میدونی چرا نفرموده؟ چون اگه فرموده بود این اشکالی که دیگه میگیره به صاحب فصول وارد نبود. شرط سوم چی بود من عرض کردم؟ متغایر که محموله رو لابشرد در نظر کلام ابن سینا رو بذاره تختش لابشرد امس از بشرتشی، یعنی بشرتشی فرد است برای لابشرد. صاحب فصول یک کاری کرد که این موضوع معمول بشه فرد و کلی گم نشیدا. حالا فرد و کلی که شد، صاحب فصول میخواد اتحاد درست بکنه بین فرد و کلی. اتحاد هست یعنی هست اتحاد خارجی. حالا صاحب کتاب اشکال میگیره، میگه نه تنها کافی نیست بل یکون لحاظ ذالک، اشکالات انصافا وارد نیست. ما تا دیگه حالا اون برای درس خارجه. بل یکون لحاظ ذالک، بلکه می باشد در نظر گرفتن ذالک، ذالک یعنی ترکیب، می باشد در نظر گرفتن ترکیب مخلن. بالای مخلن میسید به حمله، مخل به حمله. چرا مخل به حمله؟ چون اینجوری که صاحب اصول پیش اومد موضوع و محمول کرد کل و چی؟ جز. آقا جز حمله بر کل نمیشه. ما از طرف صاحب اصول جواب دادیم و دفاع کردیم که کل و جز نشد. چی شد؟ فرد و کلی، چون بشرتشی فرد لا بشرته. انشاءالله گرفت. چرا مخله؟ مخلن یعنی مخله به هم. چرا مخله؟ لستلزامیهی، خیلی عبارت بد، یعنی غلط، نه عبارت بد. لستلزامیهی به خاطر که مستلزم می باشد ترکیب. این ترکیب مستلزم چی؟ المغایرت، مغایرت را بین موضوع و محمول. مستلزم مغایرت بین موضوع، یعنی لازمش مغایرت بین موضوع و محمول. چجوری؟ بل جزئیت. این بل جزئیت یعنی جزء بودن. اینا رو بالاش میزید، نمیخواد بگه جزئی. بل جزئیت، جزء بودن، محمول میشه جزء. ول کلیت، این کلیت یعنی چی؟
کل،
کل بودن. بنویسید کلیت یعنی کل بودن. موضوع کله یا محمول کله؟
موضوع.
انشاءالله گرفت. دیگه کبرا رو بهش ذمیمه کنید، به حمل جز بر کل صحیح نیست. فتعمل خیلی و من الواضح و از امور بدیهی است که ان ملاک. آها، بازم این عبارت بد، عبارت بدیه، نگاه کنید. و من الواضح و از امور بدیهی است که ان ملاک الهم، این که ملاک هم، ملاک هم کتابتون چی داره؟
لحاظون
به نهول اتحاد. کتابتون اینو داره؟
نه.
اگه این به نهول اتحاد نباشه بهتره. لحاظون نهول اتحاد. ملاک حمل، البته حال من باید بر طبق کتابای خودم معنی بکنم، ملاک حمل در نظر گرفتن آقای صاحب فصول، ملاک حمل در نظر گرفتن یک نحو اتحاد است بین موضوع و معمول. من تو اون نحو اتحاد باید نحو اتحاد حقیقی باشه ها، که اون نحو اتحاد یا خارجیه، یا خارجی و ماهویه، یا خارجی و ماهوی و مفهومیه، که بشه اتحاد چی؟ حقیقی. ان ملاک الحمل لحاظ به نحو اتحاد بین الموضوع و المعمول. البته امروز ما یکم دیر تمام میکنیم، ما دیالوگ روزی بعدی انشاءالله که درستون حوزه شروع کرد. درس حوزه خیلی وقت شروع شده. وضوح اشکال دومه. اشکال دوم چیه؟ خلاف وجدانه. مع وضوح عدم لحاظ ذالک، با این که روشن میباشد که در نظر گرفته نشده ذالک. ذالک یعنی ترکیب، یه شرلومه خصوصی شد. مع وضوح عدم لحاظ ذالک، بله، با این که روشن میباشد عدم لحاظ ذالک در نظر نگرفتن ذالک. ذالک رو بزنیم به ترکیب. آقا موقعی که شما یه چیزی رو تعریف میکنید میگه الانسان حیوان و ناطق، ترکیب در نظر نمیگیرید. یا موقعی که شما یه چیزی رو حمل میکنید در مقام تعریف هم نیستید، میگه الانسان قائم، ترکیب در نظر نمیگیرید. یعنی میخواد بگه کلام صاحب اصول خلاف چیه؟ وجدانه. با اینکه روشن میباشد که در نظر گرفته نشده از ترکیب تهدیدات، یعنی در تعریفات و سایر القضایا، و سایر قضایا مثل الانسان قائم که تعریف نیست، در نظر گرفته نشده ترکیب فی طرف الموضوعات، در طرف موضوعات، بل لا یلحظ فی طرفها، بلکه در نظر گرفته نشده است در طرف موضوعات، الا نفس و معانیها، مگر خود معانی موضوعات. اگه گفتی خود معانی موضوعات یعنی چی؟ نفس یعنی بماله من المعنا. خب بماله من المعنا یعنی چی؟ یعنی خود موضوع، یعنی بدون ترکیب. کلمه نفس یعنی بدون ترکیب. در نظر گرفته نشده از در طرف موضوعات مگر خود معانی موضوعات، چنانکه در محمولات هم قضیه همونه. کما هو، هو رو بزنید لحاظ خود معنا، هو رو بزنید لحاظ خود معنا. همونطور که لحاظ خود معنا وضعیت می باشد در طرف چی؟ محمولات. یعنی ما در طرف محمولات رو تصرف نمی کنیم. ولا یکون حمل محمولات بر موضوعات الا به ملاحظه اون چیزی که هما این محمولات و موضوعات علیه روی اون چیزند.
محمولات و موضوعات رو چی هستند که ما اونا رو در نظر میگیریم؟ همون اتحادی که دارند و همون تغایری که دارند، نه اینکه اتحاد رو ما درست بکنیم. این من بیان ما میکنه. اون چیزی که موضوع معمول روشه چی چیه؟ من نحو من الاتحاد، از یک نحو از اتحاد. مع ما هما علیه من المغایرت، با آنچه که این موضوع و معمول روی اون چیز از مغایرت، ولو به نحو من الاعتبار، گم نشید، ولو این مغایرت به نحوی از اعتبار باشد. مغایرت چی؟ اعتباری. مغایرت اعتباری و فرضی کجا بود؟ در جایی که اتحاد چی باشه؟ خارجی و مفهومی و ماهوی. این ولو یعنی این، یعنی ولو مغایرت به نحوی از اعتبار باشه. فنقده به سالک، نگاه کنید آقا، صاحب فصول در کتاب فصول بعد از اینکه این مطالب را فرموده، بعد فرموده و تحقیق مطلب اینه. صاحبی که فایده با این بیانات ما روشن شد که این تحقیقی هم که صاحب فصول فرموده برخلاف تحقیقه. فنقده به سالک، پس روشن شد به واسه این دو اشکال. پس چی روشن شد؟ فساد اون چیزی که قرار داد از صاحب فصول اون چیزی را در کتاب فصول به عنوان تحقیق برای مقام، ولی مقام رسید مقام حمل. و فی کلامهی و در کلام صاحب فصول موارد و لنظر، مواردیست برای اشکال که تذر اون موارد با دقت کردن و بکار بستن فکر، که اگر کسی فکرشو بکار ببنده اون اشکالات بر صاحب فصول وارد نیست. عرابه